با سلام به شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشسته اید. در پی تنگتر شدن حلقه محاصره اقتصادی و نیز احتمال اقدامات تنبیهی بیشتر غرب در برابر برنامه اتمی ایران، منوچهر متکی وزیر خارجه حکومت اسلامی انقلابی ایران میگوید انجام پروازهای مستقیم میان آمریکا و ایران مورد بررسی قرار میگیرد. وی همچنین افزود که تهران موضوع دفتر حفاظت آمریکا در ایران را بررسی خواهد کرد. ناظران اظهارات آقای متکی و نیز اظهارات اخیر علی اکبر ولایتی مشاور آیت الله خامنه ای را عقب نشینی در برابر مجازات های احتمالی آینده غرب دانستند. در همین مسیر تهران خود را آماده مذاکرات بدون قید و شرط درباره بسته پیشنهادی پنج کشور عضو دائمی شورای امنیت و آلمان می سازد. پیشتر مسئولان جمهوری اسلامی گفته بودند حاضر به هیچ گونه مذاکره درباره توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران نیستند. آن سوتر تنش میان حکومت ایران و اردن در پی شرکت چند روزنامه‌نگار و چهره سیاسی اردنی در تجمع اخیر سازمان مجاهدین خلق ایران در پاریس بالا گرفته است. در لندن دولت انگلستان شاخه نظامی حزب الله لبنان را در فهرست سازمان‌های تروریستی مورد نظر خود قرار داد و در حالی که مصطفی پور محمدی به ریاست سازمان بازرسی کل کشور منصوب شده است، خبرهای تازه‌ای درباره وخامت حال روحانیون غیر دولتی که در زندان هستند منتشر شده است. گفته می‌شود روحانی زندانی کاظم‌نیه بروجردی در آستانه مرگ قرار گرفته است. بررسی میکنیم آخرین خبرهای ایران و جهان را در گفتگو با میهمانان چهارشنبه شبهای تفسیر خبر، دکتر علیرضا نوریزاده نویسنده و روزنامه‌نگار در لندن و دکتر محسن سازگارا مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر که در سفر به مینیاپولیس از طریق ماهواره با ما خواهند بود تا لحظاتی دیگر. سلام به شما لندن آقای دکتر نوریزاده.
درود بر شما جناب چالنگی عزیز و درود و سلام بر همه بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا به ویژه در خانه پدری. من قبل از هر چیز آقای چالنگی بگذارید به شما تبریکی بگم به خاطر برنامه درخشانی که پریشب داشتید با احمد باطبی فرزند دلاور ایران و دانشجوی مبارزی که برای همه ما حضور و اسباب شادمانی و افتخار بعد از اون همه سال رنج، واقعا برنامه تکان دهنده و فوق العاده ای بود و من آنقدر که مهر به احمد داشتم مهرم هزاران بار بیشتر شد وقتی دیدم او در پی این همه زجر و شکنجه میگوید شکنجهگر خود را در پاسخ سوال شما اگر امکان یابد نه تنها ناراحتی با او نخواهد داشت، او را میبخشه، اما اصرار میکنه که به او به یک روانپزشک مراجعه بکنه چون غیر از یک بیمار روانی کسی شکنجه نمیکند. کار فوق‌العاده‌ای بود، واقعا تبریک میگم به شما و صدای آمریکا. و در این چند روزه آنقدر به من تماس گرفته شد از داخل و خارج ایران و به ویژه از داخل و یک روحانی برجسته که به من گفت آقای باطبی نماینده نسل جوان ایرانه که همه ما به او افتخار میکنیم. درود بر شما و باطبی.
سپاسگزار هستم آقای نورزاده. همونطور که خود شما، ما نیز، من و همکارانم در صدای آمریکا به وظیفه روزنامه نگاری خودمون عمل میکنیم و امیدواریم که بتونیم در این راه وظیفه‌ای که بر دوشمون هست در صدای آمریکا و صدای آمریکا وظیفه‌ای که برای خودش قائل هست به بهترین وجه انجام بده. با سپاس از شما و پرسش نخست، گفته میشه خبرهایی هستش که حالت جنگی در ایران در حال شکل گیری هست با تقسیم بندی مناطق ایران و اختیارات بیشتری دادن به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران.
بله ببینید جناب چالنگی، و وقتی من داشتم حرفای آقای ولایتی رو در مصاحبه با جمهوری اسلامی و همینطور مطالبی که به نقل از ایشون در لیبراسیون و چند روزنامه آلمانی و ایتالیایی چاپ شده میخوندم، به یاد میآوردم در کنار این اظهاراتی که در واقع بوی آشتی میدهد و صحبت از نوعی کنار آمدن هست، این صحبت ها با اون اطفالی که آن سو مشاهده می کنید هیچ نوع با هم هماهنگی نداره و دو تعبیر می توان بر این قائل شد: یا اینکه مملکت هیچ حساب و کتابی ندارد که مشاور ارشد ولی فقیه می آید و صحبت از صلح طلبی ارباب فقیه خود می کند و اینکه آقا اصلا قدرت رو در نیروی نظامی نمی دونند، ولی همزمان آقا به عنوان فرمانده کل قوا طرحی رو که شورای عالی دفاع تصویب کرده و دانشگاه امام حسین به اجرا می‌گذارد، در عرض 3 هفته اخیر 128 تن از فرماندهان سپاه تغییر کردند، 31 منطقه نظامی درست کردند، 30 استان و در تهران 2 منطقه نظامی، در کرج و در تهران، در هر منطقه سرداری رو گذاشتن با اختیارات تام که میتواند عزل کنه، نصب کنه، بازنشسته بکنه، استخدام بکنه، بودجه کلان در اختیارش. و انسان در اینجا دلش برای ارتش میسوزه، ارتش دلاور ایران که در صحنه جنگ با همه زخمایی که بر تن داشت اون دلاوری رو کرد و امروز فقط صحبت سپاهه. تو گویی ایران ارتش نداره، اصلا انگاری ارتش وجود نداره. در کنار این میبینیم در این مناطق نظامی مسئله برقراری نوعی حکومت نظامی در بعضی جاها داره عملی میشه، در بلوچستان، در کردستان و در مناطقی از خوزستان شاهد این هستیم که نظام طرحی رو داره اجرا میگذارد که به بهانه تهدید دشمن خارجی بتواند سرکوب ها رو در همه ابعاد انجام بده، به خصوص در چند هفته اخیر با اجتماعی که در چند شهر ایران صورت گرفت و تظاهراتی که مردم علیه فساد کردن در دفاع از خلیج همیشه فارس کردن، این نگرانی های رژیم رو تا آنجا بالا برده که دست به این اقدامات حاد میزنه. و بعد در این حال، در حالی که سردار می فیصل باقرزاده که بهتر بود در خاک عراق به جستجوی شهیدانی می رفت که استخوان‌هاشون در اونجا گم شده، ایشون اومده برای سربازان آمریکایی داره قبض میکنه، 300,000 تا میخواد قبض بکنه. سردار حجازی میگوید سربازان آمریکایی بهتره به خودشون پا و دست مصنوعی بیاورن، و حرف‌های عجیب و غریبی که انسان اگر ذره عقل داشته باشه چون این حرف‌های ازش صادر نمیشه. و از اون طرف آقای ولایتی مژده میدهد که شاید در این وسط تعلیق غنی‌سازی برای یه مدت کوتاه انجام بگیره. بنده اینها رو همه رو جناب چالنگی از ویژگی‌های رژیمی میدونم بلا نظیر، نظیر نداره این رژیم، بدون یعنی همچی یک نظام تافته جدا بافته ای که دستش یه کار میکنه، این دستش کار دیگه، پاش یه کار میکنه، اون پاش کار دیگه، و رئیسش یه حرف میزنه، معاون رئیسش یه حرف دیگر. و این بازی ها به نظر من دیگه کهنه شده. اصل کار این است رژیم میخواهد قدرت نمایی بکنه، نه به خارجی، به مردم ایران. قبل برای سرباز آمریکایی نمیکنه، برای مردم ایران میکنه. این بازی ها فقط علیه ملت ایران، علیه دانشجویان، زنان، کارگران، معلمان و دیگر اقشار مردم ایران است.
آقای سازگارا سلام میدیم به شما در مینیاپولیس.
من هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما دکتر نوری‌زاده و همه بینندگان عزیز.
آقای سازگار، امروز یعنی روز چهارشنبه در واقع سالگرد شلیک به هواپیمای مسافربری ایران بر فراز خلیج فارس هم هست بود. در تهران امروز ما بامداد پنجشنبه هستیم. رسما آمریکا پوزش‌خواهی کرد و رسما تایید شد در آمریکا که این اتفاق اشتباهی بوده، نشون رفتن هواپیمای مسافربری ایران و گمراهی که دستگاه‌های نظامی در ایران به وجود آورده بودن که این بحث دیگه است. اما یک تحلیلی وجود داره، این که بعد از این رویداد هست که آیت الله خمینی چند روزی بعد جام معروف زهر رو سر کشید. این تحلیل که تحلیل ما نیست نقل میکنه، این هستش که آیت الله خمینی این اتفاق رو یک آغاز حمله دونست. حالا برخی از تحلیلگران امروز من صحبت میکردم حرفشون این بود که اظهارات آقای متکی و ولایتی یک نوع عقب نشینی هست در برابر تهدیداتی که جامعه غرب در برابر برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران کرده. تحلیل شما را درباره این مجموعه میشنم.
والا راجع به اون حمله به هواپیمای مسافربری که بحث مفصل و جداگانه است و مقدار تأثیری که در پذیرش قطعنامه 598 از طرف ایران داشت بحث جدایی است، ولی اون چیزی به الان مربوطه و سوال بسیار مهمی هم هست این است که با توجه به اتفاقاتی که در 3-4 هفته گذشته افتاده، یعنی از یک طرف تشدید تحریم ها علیه ایران و پیوستن 27 کشور عضو اتحادیه اروپا به تحریم های امریکا که خارج از روال شورای امنیت سازمان ملل جداگانه امریکا هم تحریم های رو اعمال میکنه، از یک طرف، از طرف دیگه مسئله ای که روزنامه نیویورک تایمز نوشت در مورد مانور هوایی که اسرائیل تمرین کرد و نیویورک تایمز گفت این مانور برای حمله به تأسیسات ایرانی و البته تکذیب کردن اسرائیلی ها، امریکایی ها همه، ولی به هر حال موضوعی است که از طرف دیگه قرار داره. همچنین آقای تیمسار جعفری فرمانده سپاه پاسداران، فرمانده کل سپاه پاسداران، گفتن ایشون هم که جنگ رو باید جدی‌تر از گذشته بگیریم. و عبدالکریم دکتر نوری‌زاده گفتن خیلی ها معتقدند که سازماندهی جدید سپاه متناسب است با این به اصطلاح دفاع نامتقارن که در دستور کار سپاه قرار گرفته و به یک نوع ادغام نیروی زمینی سپاه با بسیج برای مقابله با از طرف دیگه، و تهدیدی که آقای جعفری کرد بود برای بستن تنگه هرمز و در صورت جنگ به استفاده از ابزارهای خارجی، و پاسخی که فرمانده ناوگان پنجم امریکا در منطقه داد که ما به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد تنگه هرمز بسته بشه، و اینجور لحن تند در واقع در بین فرماندهان نظامی دو کشور نکته دیگه ایست که باید در کنار این ماجرا قرار داد. و همه اینا رو که کنار هم ما میذاریم، به نظرم که اظهارات اخیر آقای متکی و آقای ولایتی رو، به خصوص این دوشون در یک مقاله هم در روزنامه لیبراسیون و همزمان در دو تا روزنامه سوئیسی و ایتالیایی سعی کرده نشون بده که آقای خامنه‌ای همه کار است، یعنی چیزی رو که مخالفین حکومت بارها اصرار داشتن به دنیا بگن که این مهره‌هایی که عوض بدل میشن کاری نیستن، حتی رئیس جمهور و تصمیم رو رهبر میگیره. آقای ولایتی در همین مقاله مطرح کردن که تصمیمات اصلی اساسی همه سرنخش دست رهبری هست و ما اهل خلاصه صحبت و مذاکره هستیم. ضمن اینکه در ایران هم پاره محافل خبری و سایت‌های نسبتاً نیمه حکومتی یا نزدیک به حکومت هم دارن زمزمه میکنن که بهتر است آدمی مثل آقای ولایتی مسئول مذاکرات هسته‌ای بشه. ضمن اینکه پاره مقامات هم به عنوان فرستاده‌های ویژه این روزها محرمانه به چند تا کشور اروپایی تا اونجا که من خبردار شدم سفر کردن و در مذاکرات خصوصی هم بیشتر صحبت از این کردن که ما اهل صحبتیم و کوتاه میاییم و نگرانی ابراز کردن از این که جنگ اگه بشه. همه اینها رو وقتی کنار هم بگذاریم، من هم با شما چرنگی موافقم. به نظرم جمهوری اسلامی حداقل تصمیمش بر این است که همون سیاست دفع الوقت رو در پیش بگیره که بلکه این 3-4 ماه آخر دولت آقای بوش هم رد بشه و تغییر سیاست در آمریکا بتواند که یک نفس کشی باشه، یا اینکه بیش از این بیش از این به نظر من محتمل هم هست این که ایران بره به سمت این که بسته پیشنهادی اروپایی ها رو بپذیره، که به نظر من هم این بسته پیشنهادی اخیر که آقای سولانا به تهران برد هیچ چیزی اضافه از اون بسته پیشنهادی و توافقنامه‌ای که بیش از 3 سال قبل آقای روحانی در پاریس، حسن روحانی با اروپایی امضا کردن نداره، هیچ چیز اضافه‌ای نداره. و اگر آقای خامنه‌ای آنچنان که آقای ولایتی میگن همه کارن، ما هم میدونیم همه تصمیمات ایشون باید بگیرن و بقیه هیچ کارن، اگر ایشون بپذیرد بسته پیشنهادی رو و به قول شما در واقع یک جام زهر دیگه ای سر بکشه، اون وقت واقعا این انتقاد آنچنان که با آقای خمینی وارد بود که جنگ رو 6 سال لااقل اضافه طول دادن و اون همه خسارت جونی و مالی به کشور خورد، همین انتقاد به آقای خامنه ای هم وارده که لااقل در 3 سال گذشته با این کشمکش هایی که به وجود اومد، تحریم های جدیدی که علیه ایران شد، میلیارد دلار به کشور خسارت خورده تا همین الان و ده ها مشکل کوچک و بزرگ برای مملکت ما به وجود اومده و حالا دوباره برگشتیم کاری که بیشتر از سه سال قبل میتونستیم انجام بدیم، بریم و همون کار رو انجام بدیم، تعلیق غنی‌سازی اورانیوم و عرشبت که پذیرش این بسته پیشنهادی که نه از اون الماس و در و گوهرهایی که آقای لاریجانی صحبت میکرد اون موقع توش خبری هست و نه هیچ چیز اضافه‌ای داره از آنچه که 3 سال پیش مطرح بوده.
بله، خب آقای نوری‌زاده، آقای سازگارا اشاره کردن به وزارت آقای ولایتی و بنده هم همینطور، و ایشون گفتن که تصمیمات نهایی رو آیت الله خامنه‌ای میگیره، رسول منتجب نیا وکیل مجلس در گذشته، ایشون مطلبی رو منتشر کردن که دلیل نداره باور نکرد، نقل کردن از آقای احمدی نژاد که گفتن خیر بنده رئیس جمهور آقای خامنه ای نیستم، رئیس جمهور امام زمانم و تا 2 سال دیگه امام زمان ظهور خواهد کرد. این حرف چنانچه درست باشه و دلیلی هم برای باور نکردنش وجود نداره، فعلا نشوندنده چی هست؟ اختلافات عمیق بین دستگاه اجرایی و رهبری؟
آقای چالنگی، بگذارید من فقط یه جمله راجع به اون هواپیما بگم، راجع به مسافرانی که به مقصد نرسیدن و سوختند و آتش گرفتند و در ادامه صحبت دکتر سازگارا که واقعا انگار آقای خمینی منتظر بود اونها پرپر بشن و جنازه هاشون اون دخترک کوچک بر با عروسکش بر پهنه خلیج فارس باشه تا ایشون جام زهر رو سر بکشن. باز به اون صحبتی که ایشون کرد، امیدوارم اشکالی نداره آقای خامنه جام زهر رو سر بکشه و کشور ما در برابر یک حمله ویرانگرانه قرار نگیره. آرزو میکنم این عقل رو بکنن، اشکالی نداره این تأخیری که روا داشتن در پذیرش طرحی که با آقای روحانی ارائه داده شده بود درسته، خیلی پرهزینه بود، اما خدا نکند آن روزی که ایران در معرض حمله قرار بگیره که خسارتش بسیار بیشتر خواهد بود. در رابطه با آقای احمدی نژاد و این مسئله‌ای که ایشون گفته، آقای منتجب نیا اشاره کرده، آقای منتجب نیا البته یه مقدار خواسته مثلا چغلی بکنه، یه جوری احمدی نژاد رو در برابر خامنه‌ای قرار بده، از این کارا میکنه. در اینکه احمدی نژاد خود رئیس جمهوری امام زمان میدونه شکی نیست، تردیدی در این نیست، او چنین باور داره، چنین تصور میکنه. اما آقای منتجب میاد انگوش روی مسائل دیگری میذاره که به اعتقاد من خیلی مهمه. یکیش همونطور که شما اشاره فرمودید مسئله تاریخ تعیین کردن برای ظهور حضرت. آقای احمدی نژاد در دوران شهرداری در اون 350 میلیاردی که گم شد، ظاهرا یه بخشش هم ایشون گذاشته برای اون طرح بسیار باشکوهی که درست کرده بود با چراغ نئون و چراغ خاموش و روشن میشد، جاده بازگشت امام زمان، که حالا من دیدم اینا جاده رو هم دارن غلطی میگن، قرار امام زمان از مدینه ظهور بکنه بیاد، ولی اینا جاده کشته بودن از سامرا